وقل رب زدنی علما.
صفحه 334. وكذلك انزلناه آیات بینات وان الله يهدي من يريد. و به این شکل ما اون رو به صورت آیات روشن نازل میکنیم و بدون شک که الله هر کس رو که بخواهد هدایت میدهد. بعد از اینکه بیان فرمود از ابتدای سوره که چقدر حوادث آخرالزمان و پایان این جهان هولناک هست و نشانهای خوبی بیان فرمود از حقیقت اون روز، و بعد از اون در مورد مردمانی صحبت کرد، مردمانی که میان در جهت مقاصد شیطان حرکت میکنن، مردمی که میان با خدا جر و بحث میکنن در مورد اهداف خدا و دین خدا، و مردمی که به شکل سطحی خدا رو بندگی میکنند و به این شکل، یعنی قشنگ مردم رو دستبندی کرد، پایان جهان رو بیان فرمود، استدلال کرد برای وجود خدا و وجود روز قیامت. و بعد فرمود حالا دیدید من چقدر واضح صحبت میکنم، و کذالک، به مثل همینا که خیلی واضح هست برای همه اقشار جامعه با سواد و کم سواد، میفرماید ما مثل همین آیات سایر آیات دیگر و سوره های دیگر رو به همین شکل مثل همین واضح نازل میکنیم، انزلناه آیات بینات. ولی چه کسایی متوجه این آیات میشن، ازش عبرت میگیرن؟ و ان الله یهدی من یرید، هر کس که خدا اراده کرد اون رو هدایت میده، یعنی متوجه آیات روشن میکنه، یعنی هر کس که خواهان اون شد و از خدا خواست، خدا هم کمکش میکنه و راهنماییش میکنه. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. بدون شک کسایی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و صابئین و نصرانیان و مجوس و کسانی که مشرک شدند، بدون شک الله بین آنها در روز قیامت داوری می کند. بی شک که الله بر هر چیزی حاضر و شاهد است. حالا در مورد ادیان مختلف، مذاهب مختلف که در این دنیا وجود داره می فرماید همشون، حالا البته چند نمونه مثال می زنه، از بیشترین و پر جمعیت ترین ادیان روی زمین و یا با سابقه ترین ادیان روی زمین از اونها مثال میزنه که میفرماید اول مؤمنان، یعنی قومی که یا ملتی که به نام مسلمان معروفن، و بعد کسانی که یهودی هستن، هادو، کسانی که صابئین هستن، و بعد نصارا، نصارا پیروان پیامبر عیسی علیه السلام، و هادو پیروان پیامبر موسی علیه السلام. صابئین وسط این دوتا، نه پیرو پیامبر موسی هستند و نه پیرو پیامبر عیسی، حالا پیرو سایر پیامبران، و یا حداقل مشرک نیستند. امکان داره پیروان پیامبر یحیی باشند یا پیامبر دیگر، منتها پیرو رسول الله و پیامبر موسی و پیامبر عیسی نیستند، مشرکین هم نیستند، اونا میشن صابئین. و مجوس، زرتشتیان، و الذین اشرکوا، و کسانی که مشرک شدن، شرک ورزیدن، حالا گاو پرستان باشن به حساب، یا بت پرستان باشن، یا زنده پرستان، یا مرده پرستان، یا چند خدا پرستان، و انواع ادیانی که درش چند تا خدا معرفی شده، همه اونها میشن و الذین اشرکوا، که امروزه هم در دنیا همه این اقشار و ملت ها وجود دارن و زندگی میکنن. میفرماید همه این ملت ها که مثال زد، و البته از باب اولا ادیان دیگر که مثال نزد، باز هم زیر مجموعی همین وارد میشن، میفرماید که الله در روز قیامت بینشون داوری میکنه، یفصل بینهم، جدایی میندازه با داوری، و داره بیان میکنه که عدالت الهی در روز قیامت باعث خواهد شد که خوب و خراب اینها از هم جدا بشن. حالا آدم های خوب و خراب از بین مؤمنان، بین یهودیان، خوب و خراب بین صابئین، خوب و خراب بین نصارا، همه بین آنها میفرماید که قضاوت میکنه و عدالت الهی همگان رو دربر میگیره و در حق کسی ظلم نمیشه. و میفرماید ان الله علی کل شیء شهید، خدا هم بر هر چیزی گواهه. یعنی تمام اون ملت ها، تمام اون مردم، خداوند بر کارهاشون ناظره، شاهده، حاضره، داره نظاره میکنه کارهای اونها رو. پس وقتی که میخواد داوری بکنه از روی گواهی و از روی حضور هست، چون داره میفهمه از احوالشون، به راحتی هم بینشون داوری میکنه و در حق هیچ کسی هیچ گونه ظلمی نمیشه. و این رو خداوند به خودش واگذار کرده که در روز قیامت، نه در این دنیا، و کار خداست نه مردم، داوری میکنه و در این دنیا فقط چیزی که هست گفتگو هست و استدلال. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. آیا دقت نکرده ای؟ آیا ندیده ای که الله برای او سجده می کنند کسانی که در آسمان ها هستند و کسانی که در زمینند و خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم، و بسیاری هم بر آنها عذاب محقق شده، سزاوار شده، و کسی که الله او رو خار و ذلیل کند، پس هیچ کسی نیست که او را گرامی دارد، بدون شک که الله آنچه که بخواهد انجام میدهد. حالا بیان میکنه در مورد تسلط الله بر کل کائنات و عظمت الله، و اینکه آیات قبل رو خوب جا بندازه و الله رو جدی بگیرن. از اول سوره که داره میگه حوادث قیامت و داره میگه عذاب خدا شدید هست، این خدا رو باید جدی گرفت. این که شما روز قیامت دوباره مبعوث میشید و نگاه کنید به خلقت خودتون یا زنده شدن زمین، این خدا رو باید جدی گرفت. حالا میفرماید که خدا منبع و مرکز پرستش تمام کائناته. شما چطوری انسان ها میخواید از زیر پرستش خدا خارج بشید و با خدای بین عظمت در بیفتید؟ میفرماید مگه ندیدی؟ الم ترا، یعنی چیز انگار قابل مشاهده است، و با یه مقدار دقت آدم میتونه بهش پی ببره. میفرماید که الله برای او سجده میکنن کسانی که در آسمان ها هستند، حالا از موجودات زنده مثل ملائکه، و کسانی که در زمین هستند، و امکان داره که هم انسان ها و ملائکه و موجودات زنده و هم غیر زنده شامل بشن، یعنی تمام کسانی که در زمین هستن و جمادات و اشیای بیجان هم شامل میشن، که سنگ و سنگریزه و تمام اشیا شامل و منف الارض میشن، و تمام کهکشان ها هم شامل منف سماوات میشن. یعنی چون اونها برای خدا سجده میکنن، دیگه از جمادات، از ما بیرون میان، تبدیل میشن به من، کسی که انگار یه چیز زیروح و زنده هست و با شعور، در مقابل خدا با شعور به حساب میاد، چون در مقابل خدا سجده میکنه و تکریم میشه و براش به جای ما از من استفاده میشه. میفرماید آیا دقت نکردی که اون چیزهایی که در آسمان ها و در زمین وجود دارن همشون برای خدا دارن سجده میکنن؟ بعد مثال میزنه یک چند تا از آسمان و زمین، میفرماید و خورشید و ماه و ستارگان، که البته هر کدوم از اینها قابل توجه. خورشید با اون بزرگیش، با اون هیبتش، که گفته شده حدود 1,300,000 برابر کره زمین هست، داره با اون عظمتش در مقابل الله سجده میکنه، یعنی فرمانبر، خاضع سجده میکنه، یعنی حداقلش این که فرمانبر خداست و در مقابل خدا ارادت داره و برای خودش زندگی نمیکنه، به فرمان خداست، به مقصد خدا داره میچرخه. و ما و همچنین نجوم، ستارگان، که ستارگان یک دونه و هزار تا نیست، میلیاردها ستاره هست در کهکشان‌های مختلف، در میلیاردها کهکشان‌ها نجوم پخشن، و چه بسا یک ستاره که ما با چشم خودمون به صورت یک نقطه میبینیم بزرگی میلیارد برابر خورشید هست. هر کدوم از اون نجوم عظمتی برای خودشون هستن، ولی اونها برای خودشون زندگی نمی کنن. مطیع و فرمانبر خدایان و در مقابل خدا اظهار عبودیت، کرنش و بندگی می کنن. و همچنین بعد از این مثال آسمانی و فلک، مثال زمینی میزنه، میفرماید و کوها، با اون عظمتشون که انسان وقتی که جلو کوها میسه، سلسله رشته کوها، میبینه که چقدر حقیره در مقابل کوها. منتها همه کوها برای خدا سجده میکنن، مطیع و فرمانبرن و اینها همشون حقیقت داره. و درختان و دواب، یعنی جنبندگان، دواب هر موجود متحرک، جانوران، حیوانات که زنده هستن، حرکت دارن، اینها میفرماید و کثیر من الناس، و از مجموعه انسانها بخشی از انسانها، بسیاری از انسانها برای خدا سجده میکنن، یعنی برای خودشون زنده نیستن، یعنی مطیع و فرمانبر خدا هستن. در این که اونها فرمانبر خدا هستن و برای خدا کرنش میکنن مشترکن. حالا شکل سجده آدم با شکل سجده خورشید و ماه کاملا متفاوته، منتها شکل سجده ملاک نیست، بلکه خود سجده، خود فرمانبر بودن ملاکه، که میفرماید و بخشی از مردم هم همینجور برای خدا سجده میکنن. و بخشی دیگر و کثیر حق علیه العذاب، و بخشی دیگر بر اونها سزاوار شده عذاب چشیدن، یعنی اونها برای خدا کرنش نمی کنن، برای خودشون زندگی می کنن، کاری به خدا ندارن. و سجده که نشانه تسلیم خداست، که سجده در نماز گذاشته شده، که نماز نشانه پذیرفتن خداست و نشانه تسلیم شدن در مقابل خداست، اون سجده رو انجام نمیدن و به این شکل عذاب بر اونها محقق میشه، یعنی شایسته عذاب شدن میشن. میفرماید بخش زیادی از مردمم زیر این مجموعه وارد میشن. و بعد و من یهن الله فما له من مکرم، کسی که خدا اون رو خار و رسوا و گرفتار بکنه، یهنه خار، گرفتاری، ذلت سرش بیاره، یعنی با این که نماز ازش بگیره، سجده و تسلیم خدا رو ازش بگیره و اون شخص نخواد خدا رو بندگی بکنه و محروم بشه از این کرامت و عزت، خدا خارو گرفتارش بکنه، دیگه چی کسی هست؟ فما له من مکرم، دیگه هیچ کسی نیست برای او که احترام و عزت و شرف رو بهش برگردونه. و میفرماد ان الله یفعل ما یشاء، الله هم هر چی که بخواد انجام میده، قدرت مطلق داره و اون چه که حق مردم، انسانی که مطیع هست و انسانی که مطیع نیست، اون رو چه کار میکنه، خدا هر چی که اراده بکنه انجام میده. و باز این آیات از اول سوره تا الان سلطه مطلق الله و قدرت مطلق الله بر کل عالم رو داره بیان میکنه، که در آیه 14 فرمود یفعل ما یرید، آیه 16 فرمود یهدی ما یرید، و اینجا میفرماید یفعل ما یشاء، یعنی همه چی به الله برمیگرده، که الله طبق ضوابط و قوانین با بندگانش برخورد میکنه. هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. این دوتا گروه با همدیگر در مورد پروردگارشون اختلاف کردند، مخاصمه کردند. پس کسانی که کافر شدند بریده می شود برای اونها لباسی از جنس آتش، ریخته می شود از بالای سرشون آب بسیار جوش. داره بیان می کنه واقعیت دنیا. می فرماید هادان خصمان، دو تا گروه هستن در دنیا که با هم اختلاف دارن، با هم دشمنی دارن، یعنی نه این اونو قبول داره نه اون اینو قبول داره. و موضوع چی هست؟ موضوع اختصمو فی ربهم، اختلاف نظرشون در مورد پروردگارشونه. یعنی یک گروه مدافع مقاصد خدا، مقاصد کلام خدا، نماز خدا، قرآن خدا و توحید خدا هستن که مؤمنان میشن، و گروه دوم مخالف مقاصد خدا، مخالف دین خدا، قرآن خدا، نماز خدا هستن، و هر دو با همدیگه در خصومتن در دنیا و همدیگر رو قبول ندارن. اون در مقابل اون داره استدلال میاره و داره تلاش میکنه، و این یکی در مقابل اونها برای نابودی اونها دارن نقشه میکشن و استدلال میارن. میفرماید این دوتا گروه همیشه در دنیا وجود دارن و در مورد پروردگارشان با هم در خصومتن. حالا میفرماید فالذین کفروا، اما اونایی که کافرن، یعنی اون یکی گروهی که مخالف خدا و مقاصد خدا هستن و کارهاشون، فعالیتهاشون، از نوشتنهاشون، صحبتهاشون، فیلم درست کردنهاشون و هر گونه فعالیتهاشون هدفشون مخالفت با یکی از دستورات خداست. حالا هر قسمتی که باشه از دستورات وسیع دین، هر بار به گوشه از اون دستورات حمله میکنن. میفرماید اینها که کافرن اینجوری در خصومتن با خدا، میفرماید حالا اینها سرنوشتشون در آخرت چه خواهد شد؟ دنیا که اینجوری هستن در حال تلاش و فعالیت هستن بر علیه خدا، میفرماید در آخرت سرنوشتشون به این شکل میفته که قطعت لهم ثياب من نار. اول از نظر پوشش که اولاترین چیز برای انسان هست، لباس، پوشش، هر آدمی که میخواد از خونه بیاد بیرون، خب اولین چیزی که حواس جمعه به لباس و پوششش هست. میفرماید لباس هایی که برشون پوشیده میشه، که این لباس ها همیشه همراه آدم هست، یعنی بیشترین چیزی که با انسان سر و کار داره لباس هست، میفرماید لباسشون از جنس آتشه، قطعت یعنی به اندازهشون بریده میشه، به اندازه تن بدنشون، به هیکلشون بریده میشود، لهم ثیاب من نار، از جنس آتش. حالا اون آتش و کیفیت اون آتش، چگونی اون آتش، یعنی قابلیت این داره که آدم بر کنه و همچنان شعله ور باشه داخل بدن آدم، در حالی که آدم اون رو پوشیده، یعنی متفاوت هست با آتش دنیا، ساختار اون آتش فرق میکنه و به شکل یک لباس اون آتش در میاد و همیشه همراه بدن آدم و بر آدم و در حال شعله کشیدن هست. و میفرماید از بالا سرشون یصبو، یعنی ریخته میشه، و چیزی که از بالا به پایین ریخته بشه میشه یصبو، من فوق، از بالا بالای سرشون، یعنی راست سرشون ریخته میشود حمیم، حمیم آب در اوج نقطه جوش که قلقل میکنه، میفرماید از بالای سر بر اونها ریخته میشود، یصهر به ما فی بطونهم والجلود، که ذوب میشود، گداخته میشود به وسیله حرارت اون آب، اون چه که در شکم ها وجود دارد و همچنین پوست ها. خیلی عذاب وحشتناکی رو داره به تصویر میکشه برای کفار از عذاب جهنم. برای انسان واقعا قابل درک نیست که یه انسان دچار همچین عقوبتی بشه، یعنی اینقدر اون شخص مجرمه که سزاوار این عذاب بشه. حالا داره توضیح میده و کثیر حق علیه العذاب، کسانی آیه 18 که سزاوار عذاب میشن این نوع عذاب وحشتناک، اون کافرها به این شکل یعنی دوچارش میشن. و بعد کسی که خدا کرامت و عزت ازش گرفت، خارو گرفتارش کرد، داره توضیح میده و مجوهن الله یعنی چی، داره به تصویر میکشه خدا اینجوری اون شخص رو خارو گرفتار میکنه. میفرماید که آن آب جوش وقتی که رو سرش ریخته میشه، یصهرو یعنی ذوب میکنه، آب میکنه، بهی به وسیله اون آب، ما فی بطونه، بطون چیزی که در دستگاه های داخلی بدن، کلیه، معده، روده ها، آنها میفرماید که ذوب میکنه، از همون حرارتش نفوذ میکنه به داخل بدن و اعضای داخلی بدن رو ذوب میکنه. و همچنین ول جلود، پوست ها، یعنی هم درون آدم و هم بیرون آدم رو ذوب میکنه، یعنی آدم رو متلاشی میکنه اون آب سوزان. و لهم مقامع من حدید، و برای اونهاست چکش هایی از جنس آهن. و باز نوعی دیگر میفرماید مقامع جمع مقمعه هست به معنای گرز، به معنای یه میله آهنی، به معنای چکش. مقام از جنس آهن بر اونها هست، یعنی با اون کنترل میشن و با اون بر اونها زده میشه، بر سر اونها کوبیده میشه، بر جسمشون زده میشه از با چکش های آهنین. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها و ذوقوا عذاب الحریق. هرگاه که بخوان که از اون خارج بشن، از اون غم و مصیبت دوباره در اون برگردانده میشن و بچشید عذاب آتش. این واقعا طاقت فرساست. واقعا حوصله و طاقت آدم رو سر میبره. پشت سر هم این نوع عذابهای دائمی که البته در مورد لباس خود تعد بیان فرمود فعل ماضی اینه براشون بریده میشه و این لباس همیشگیشونه، ولی بعد از اون یسهر و بعد یسب و فعل مضارع هست، یعنی دائما تکرار میشه اون آب جوش و تکرار میشه اون ذوب شدنشون و اون گرزهای آهنین همیشه بر سرشون هست و دیگه طاقتشون به سر اومده از اون عذابها و میخوان که فرار کنن از این وضعیت، از اینجا برن دورتر، برن از اون محل، برن فاصله بگیرن. میفرارد کلما ارادو، هر وقت که بخوان ایخ رجو منها، از این زیر شکنجه خارج بشن فرار بکنن، من غم، من از این غم و مصیبت بزرگ، از این ناراحتی طاقت فرسا بخوان فرار بکنن، اعیدو فیها، دوباره برشون میگردونن، یعنی هیچ جا فرار نمیتونن بکنن، دیگه دست خودشون نیست و همون عذاب بر اونها محقق شده و من یوهن الله دیگه در اوج و کمال این معنا داره برشون پیاده میشه، دوباره برشون میگردونن، نمیتونید فرار کنید و زوقو بچشید، بچشید عذاب آتش حریق، زمانی که آتش جایی رو یا انسانی رو کامل فرا میگیره، یعنی انگار حالت آتش سوزی هست که دیگه از کنترل خارجه و تمام اون مرکز و اطراف هم در حال سوختن هست، اون شخص در وسط آتش احاطه شده، میفرماید که الان بچشید همین عذاب فراگیر آتش رو بچشید و خوب لمس بکنید، دیگه راه فراری ندارید. این از اون دوتا گروهی که اون گروه در مقابل خدا هزاران برنامه و فیلم و نقشه و گفتنها و نوشتنها دارن، این شایسته اونها در روز قیامت اینجوری شایستگی پیدا میکنن، این نصیبشون میشه. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بدون شک که الله داخل میکند کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند در بهشتی که از زیر اون نهرها جاری هست، در حال روان هست، پوشانده می شوند در اونجا از دستبندهایی از جنس طلا و مروارید و لباس اونها در اونجا حریر است، حریر نازک، ابریشم نازک. داره بیان می کنه بعد از اون کفار، اون یکی دسته ای که با هم دیگه در خصومتن، ولی اینها مدافعین و اینها مطیعین خدا، تسلیم شدگان خدا هستند که سجده میکنن، میفرماید از اون بر اونایی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، نه فقط ادعا، یعنی یک ایمان واقعی داشتن در دنیا، هم در ظاهر و هم در عمل و هم در باطن، میفرماید آنها براشون بهشتی هست، یعنی باغهایی هست که درش آبها همیشه جاریان و آب مایه حیات اون باغه، یعنی باغ جاودانه، چون باغ تا آب هست جاودان است، همیشه در اونجا آب روانه، تجری هم فعل مضارع و همیشه این ادامه داره. این از نظر مکان میفرماید یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا، دستبندها، اساور دستبند، دستبندهای یحلون پوشونده میشن، یعنی از طرف خدایی به آنها هدیه داده میشه، مستقیما از طرف خدا که برشون بکنن، که بپوشونن رو دستهاشون، فعل مجهوله، برشون با احترام دستشون میکنن از اون دستبندهایی از جنس طلا و مروارید، که اون دستبندها از این نوع دستبند خودش نشانه است، مهم نشانه بودن و امتیازی که الان گیرشون اومده و اون امتیاز خوشبختی دائمی، نشانه رضایت همیشگی خدا و دستبند شاهانه بهشتی دستشون میکنن، حالا مرد باشه یا زن، از جنس طلا و از جنس مروارید، که هر کس این دستبند گیرش اومد و بهش دادند، اون دیگه زندگی پادشاهی خودش در بهشت رو شروع میکنه، هیچ وقت هیچ رنجی نخواهد داشت. خدا میگه اینها برشون پوشونده میشه، دستشون کرده میشه و لباسشون میفرماید در اونجا ابریشمه، حریر ابریشم نازک میپوشن، یعنی لباس فاخرانه، لباس شاهانه بهشتی که به این رتبه رسیدن که از اون ور وقتی که اون همه چکش و آب جوش و اون چیزها مقایسه میکنید، اینها قدر این وسایل بهشتی مشخص میشه که برای انسان چه عزت و افتخار و آرامشی به همراه خواهد داشت. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.